أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل سوم که دو عنوان برای فصل سوم ذکر کرد، مسئله ولایت بر صبی و صبیه و همچنین ولایت بر بالغ و بالغه را مطرح فرمودند. بخش اول که مربوط به ولایت بر صبی و صبیه بود، روشن شد که فرقی بین دختر و پسر نابالغ نیست. هر دو در تحت ولایت پدر و جد پدری هم. مادر، عمو و دایی به مانندان ولایت ندارند. ولایت پدر و جد پدری بر اینها در نکاح، این نکاح را از فضولی بودن بیرون می آورد، میشه نکاح صحیح. چه اینکه نکاح متزلزل و اختیاری نیست، نکاح لازم هست تا بالغ بشوند. و روایات هم این رو تایید میکنند، از روایت باب 3 تا روایت باب 12 این رو تایید میکنند. و اگر یه جایی حصر ولایت در پدر بود که منافی با ولایت جد است، این با نصوص باب دیگر که ولایت جد را ثابت می کند قابل حل است. و اگر از بعضی از روایات برمی آید که مادر ولایت دارد، با ادله دیگر منتفی است. و اگر بعضی روایات برمی آید که برادر ولایت دارد، محمول بر وصایت است و وکالت و سمسال زاله. تنها کسی که بر نابالغ، یعنی پسر نابالغ و دختر نابالغ ولایت دارد، پدر هست و جد پدری. البته اون سه قسم دیگر که ولایت حاکم شهر باشد، ولایت وصی باشد، ولایت مولا بر عبد عمو باشد، اونها که مسئله ولایت مولا که از بحث خارج است. اما مسئله ولایت حاکم شهر و ولایت وصی، در مسئله وصی اونجا میگن وصی ولایت بر نکاح ندارد، کواسی از هر انشاءالله. تنها حاکم شرع است که میتواند. ولی در همه موارد ولایت ها یاد شده، ولی باید غبطه و مصلحت مولا علیه را مراعات بکند، که اگر یه وقتی عمدن رعایت نکرد، معصیت کرد، ولایتش باطل است. سهوان ولایت نشد، ولایت نکرد، ولایت ندارد، ولی خب معصیتی نکرده. اینا تا حدودی مربوط به بخش اول بود که درباره صبی و صبیه، یعنی پسر نابالغ و دختر نابالغ. اما بخش دوم که مربوط به پسر بالغ و دختر نابالغ هست، بین پسر و دختر فرق گذاشتن. در قبل از بلوغ بین اینها فرقی نیست در احکام یاد شده، ولی بعد از بلوغ اگر پسر بالغ و رشید باشد از تحت ولایت بیرون می آید، ولی دختر اگر بالغ باشد و رشید آیا از تحت ولایت بیرون می آید یا نه، فیه اقوال خمسه. بعد از فراغ از این که اگر این دختر بالغ بود ولی رشد نداشت، همچنان تحت ولایت هست. پس فرق است بین پسر و دختر بالغ، که اگر هر دو بالغند و هر دو رشیدند، پسر با بلوغ و رشدش از تحت ولایت پدر و جد خارج می شود و مستقل می شود، ولی دختر اگر بالغ و رشید باشد آیا از تحت ولایت خارج می شود یا نه، فیه اقوال خمسه. بعد از فراغ از این که اگر رشیده نباشد، همچنان تحت ولایت هست، چه این که پسر هم اگر رشید نباشد تحت ولایت هست. تو اول اوائل سوره مبارکه نساء در مسائل مالی فرمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، وابتلوا النساء حتی اذا بلغوا النکاح فادفعوا الیهم اموالهم. شما باید اینها رو بیازمایید، اگر رشد اقتصادی دارن مال اینها رو در اختیارشون قرار بدید، اگر رشد اقتصادی ندارن نه. خب وقتی مسئله مال اینطور شد که با آزمون باید حل بشود، مسئله نکاح و خانداری و مدیریت خانه به طریق اولا. مطلب بعدی آن است که گرچه ما درباره ولایت بر نکاح بحث بکنیم که مسئله فقهی است، لکن ازش یه قاعده فقهی هم استنباط می شود. زیرا اگر چون چه بحث در ولایت ابو جد بود در مسائل مالی، در همون حوزه مال انسان ممکن بود توسعه بدهد، ولی از مسئله مال و مسئله تشکیل خانواده نمیتونه توسعه بده، چون نکاح اهم از مال است. اهمیت نکاح از مال باعث میشه که اگر ابو جد در مسئله مال بر صغیر و صغیره ولایت داشتن، نمیتوانیم بگویم پس در مسئله نکاح هم ولایت نداشتن، نمیتوانیم بگویم در مسئله مال نکاح ولایت ندارن. یعنی اگر در مسئله مال ولایت داشتن، نمیتونیم بگیم در مسئله نکاح ولایت دارن. ولی اگر در مسئله نکاح ولایت داشتن، میتوانیم بگیم در مسئله مال هم ولایت دارن. از اون طرف تلازم نیست برای اهمیت مسئله نکاح. یعنی اگر اب و جد بر سبی و سبیه ولایت داشتن در ولایت نداشتن در مسئله مال، نمیتوانیم بگوییم در مسئله نکاح هم ولایت ندارن. ولی اگر در جایی نسبت به نکاح ولایت نداشتن، میشود گفت در مسئله مال هم ولایت ندارن، مثل بعد از بلوغ. فرمایش مرحوم محقق در بخش اول گذشت، اما در بخش ثانی این است. بله، او رو گفتن که تحت ولایت هست هنوز، اگر رشیده نباشد همچنان تحت ولایت هست. و هل یثبت ولایتهما علی البکر الرشیده؟ پس اگر رشیده قید است که اگر رشیده نباشد همچنان تحت ولایت است. اگر دختر بالغ شد و رشید شد، آیا تحت ولایت هست یا نه؟ پنج قول در مسئله است. منشأ اقوال پنجگانه روایات متعدد است. پس تحریر صورت مسئله مشخص شد، اقوال بالاجماع نه به تفصیل. پنج قول که حالا بعد روشن میشه اینو هست. منشأ اقوال خمسه روایات متعدد است، در کیفیت استنباط از روایات، ارجاع بعضی به بعضی، تقدیم بعضی به بعضی، جمع بین اینها، چون مختلف است به حسب اختلاف نظر فتوا هم مختلف است. و این درباره سبی، اگر یعنی پسر اگر بالغ و رشید بشود، این چنین نیست، چون در خصوص مال اینطور است، در خصوص نکاح هم نصوص خاصه است، یا دلیل شامل حالش نمی شود که فرمود فتفعوا الیهم اموالهم و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فتفعوا الیهم اموالهم، شما بیازمایید، اگر رشد اقتصادی ندارد مال را به دست او ندید، اگر رشد اقتصادی دارد مال را به دست او بدید. و هل یثبت ولایتهما علی البکر الرشیده؟ فیه اقوال خمسه است که او را مرحوم صاحب جواب محقق ذکر نکردن، فرمودن فیه روایاتون، که این روایات متعدده منشأ اون اقوال متعدده است. از هر روها سقوط الولایت انها، اون چه که از مجموعه روایات باب نکاح برمی آید این است که جد به پدر و جد پدری نسبت به دختر بالغ و رشید ولایت ندارن، سقوط الولایت انها. و ثبوت الولایت لنفسها، این خودش ولی امر است و صاحب اختیار خودش است، پدر یا جد پدری ولایت ندارن. فدائمه والمنقطه، چه در عقد دائم چه در عقد منقطه. این اشاره به اون اقوال پنجگانه است که بیان کردن. اون اقوال پنجگانه این است که برخی ها میگوین این همچنان تحت ولایت پدر و جد پدری هست، استمرار ولایت پدر و جد پدری نسبت به بالغه رشیده مثل غیر بالغه هست. در خصوص سجیه ممکن است یه نظرشون با این موافق نباشد، ولی بالاخره اگر بکر رشیده باشد که تعبیر محقق بکر رشیده است، میگن ولایت مستمر است. قول دوم سقوط الولایه است بالقول المطلق، یعنی دختر وقتی بالغ شد و رشید شد هیچ ولایتی پدر به جد پدری نسبت به او ندارن، نه در عقد منقطع نه در عقد دائم. قول سوم آن است که سقوط مطلق یا ثبوت مطلق نیست، تشریک ولایی است بین خود دختر و بین پدر یا جد پدری، یعنی دوتایی باید با هم تصمیم بگیرن. این طور نیست که پدر مستقل باشد یا خود دختر مستقل باشد. این تشریک الولایه بین خود دختر و بین پدر یا جد پدری اختصاص به نکاح دائم یا منقطع ندارد، در هر دو است. قول چهارم ثبوت ولایت است در نکاح دائم و سقوط ولایت است در نکاح منقطع. قول پنجم عکس این است، ثبوت الولایه در نکاح منقطع و سقوط الولایه در نکاح دائم. مرحوم شهید در مسالش دارد به این که از خود محقق در بیان این که فرمود در درس، گرچه در کتاب این صورت نیست، که فرمود عکس اون هست، یعنی قول چهارم این است که ولایت در نکاح دائم هست در نکاح منقطع نیست. قول پنجم این است که دوایت در نکاح منقطع هست در نکاح دائم نیست. ازشون سوال کردن که قائل این کیه؟ مرحوم شهید در مسالک فرمود که از محقق سوال شده است که قائل این قول کیه؟ فلم یجب، جوابی ندادن، یعنی نظر شریفتون اونجا ذهن حضورش ذهن نبود یا مصلحت نبود. بالاخره یه همچه قولی ایشون نقل میکنن، برابر اون نقل مرحوم شهید ثانی در مسالک اقوال رو پنج میدونن. منشأ این اقوال پنجگانم روایات پنجگان است، پس اونی که تو دستور کار است بررسی این روایات باب هست یک، و کیفیت جمع‌بندی این روایات است از در نص و ظاهر، از هر و ظاهر، مطلق و مقید، عام و خاص و ترجیح های سندی یا ترجیح های جهت صدور و جمع‌بندی نهایی که آیا کدام یکی از این اقوال خمسه حق است. اونطور که مرحوم محقق فرمودن که از هرش سقوط الولایه از آنها این است یا تشریک است. فرمود ولو زوجها احدهما لم یمز عقده الا برضاها. عقد میشه فضولی، اگر چون چه ولایت ندارن دیگه میشه فضولی دیگه. نه این است که با هم باید نظر بدن که بشه تشریک در ولایت. قول سوم بود اگر اب یا جد ولایت ندارد و معذالک عقد کرده ان، این عقد میشه فضولی نه عقد متزلزل. در روایت باب صغیر و صغیره اونجا سخن از امضا و ارضا امثال ذالک مطرح بود، یعنی آیا او بخواهد این رو لازم بکند میتواند یا نه خودش لازم هست. ولی اینجا که فرمود لم یمز الا برضاها، یعنی عقد فضولی است، هیچ فرق بین پدر و بیگانه نیست. از هروها سقوط الولایت انها و سبوت الولایت لنفسها فی الدائم و المنقطع ولو زوجها احدهما لم یمز عقده الا برضاها و من الاصحاب من اذن لها فی الدائم دون المنقطع. که یکی از اقوال پنجگان این است که دختر وقتی بالغ شد و رشیده است در نکاح دائم حق دارد، در نکاح منقطع حق ندارد، و من هم من اکس زالک. اینجاست که مرحوم شهید ثانی در مسالک میگن که قائل این قول کیه که در نکاح دائم ولایت نیست ولی در نکاح منقطع ولایت است. و من هم من اسقط امرها معهما فیهما و فیه روایت اخرى. من هم یعنی بعضی از فقها ها اسقط امر این دختر را با پدر و جد در نکاح منقطع و در نکاح دائم، یعنی ولایت اونها همچه مستمر است. او نه در نکاح دائم صاحب نظر است، نه در نکاح منقطع، نه در برابط جد صاحب نظر است، نه در برابط پدر. و فیه روایت اخرى داله علی شرکت هما فی الولایه حتی لا یجوز لهما ان ینفردا عنها بالعقد. این میشه قول پنجم. پس تشریک هست، سقوط مطلق هست، ثبوت مطلق هست، تفصیل بین دائم و منقطع، تفصیل بین منقطع و دائم. نه، شرکت بین پدر دختر و کل واحد از اونها. این دو طرف، دو طرف هست. اونجا که اصل ولایت پدر و جد به نحو استقلال ثابت شد در باب 11 و 12، ثابت شد که پدر مستقلن ولایت دارد و جد مستقلن ولایت دارد. اینجا سخن در این است که پدر با دختر یا جد با دختر باید مشورت بکنند و نظر بدن تا این عقد صحیح باشد، وگرنه عقد فضولی است، نه اینکه عقد خیاری است. حالا میمونه روایات مسئله که انشاءالله در روز دوشنبه. یه بحثی درباره اصول مطرح بود که اصول را عقل اداره میکند یا بنای عقلا. دو مطلب است. یکی که فرق بین عقل و بنای عقلا چیست. عقل از سنخ علم است، از سنخ استدلال است، مثل اینکه حجیت عقلت را عقل بهده دارد، عدم اجتماع امر و نهی را عقل بهده دارد. آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد است، ضد عام، ضد خاص مانند را عقل بهده دارد. اگر گفتن حکم عقل یعنی علم، از سنخ علم است. اما بنای عقلا از سنخ فعل است، از سنخ کار است. عقل وقتی سخن میگوید اگر برهانی باشد حجت را با خود دارد، خودش حجت است دیگه. ولی بنای عقلا فعل است. بنای عقلا به هیچ یعنی به هیچ وجه حجت نیست، مگر اینکه به امضای شارع برسد، وگرنه خب دارن کار رو انجام میدن، یه سنتی دارن میکنن. این چه دلیل است بر حجت شرعی؟ پس فرق اول، مطلب اول است که بین عقل و بنای عقلا یه فرق دقیقی است. عقل از سنخ علم است که اجتماع امر و نهی را، اقتضای امر نهی از ضد را و مانند اون را عقل به عهده دارد، از سنخ علم است و حجت است. بنای عقلا از سنخ فعل است و فعل حجت نیست، مگر اینکه در معرض، در مرآی شارع قرار بگیرد، شارع امضا بکند، یک یا سیره متشرعه باشد که کشف بکنیم از رضای معصوم علیه السلام. دو، پس عقل علم است، بنای عقلا فعل است، عقل حجت را با خودش دارد، بنای عقلا باید حجت بشه. مطلب دوم این است که در اصول مقصد مباحث الفاظ اول تا آخر جلد اول کفایه را ملاحظه کنید، هیچ یعنی به هیچ وجه به آیه‌ای، به روایتی متکی نیست. عقل دارد مدیریت میکند. عقل دارد مدیریت میکند چی؟ یعنی ارزیابی میکند بنای عقلا را. در ارزیابی بنای عقلا عاقلانه مدیریت میکند، بنای عقلا را بررسی میکند، یک، و فتوا میدهد که به هیچ وجه بنای عقلا حجت نیست. دو، این بنای عقلا را در مرآی شارع قرار میدهد. سه، دو کار از شارع دریافت میکند، چهار و پنج، یکی این که شارع اینجور دید اغلا رفتار میکنن و ساکت بود، دومی که خودش در محاورات و دستورها و نامه ها و کتاب ها و کتابت ها همینجور حرف میزند، نمیگوید ظاهر حجت است ولی با ظاهر دارد دست عمل میکند. اگر سندی آوردن، قباله آوردن، وقف نامه آوردن، وصیت نامه آوردن، برابر ظاهرش دارد حکم میکند. این پنج، عقل با مدیریت این امور پنجگانه اصول رو تعیین میکند، نه اینکه اصول با عقل بگردد. اصول تو بحث قطع و تو براءت عقلیه که قبه قاب ما بلان بلا بیان و رو اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اینجا فتوای عقل است. اما ظاهر حجت است، ظاهر روایت حجت است، حرف موثق حجت است، امر دلالت بر وجود دارد، امر دلالت تکرار ندارد، امر دلالت بر سیالان و امثال زالش ندارد، دلالت فوریت ندارد، همه اینها را از بنای عقلا حساب میکند، مینویسد، میاد این بنا در مرآی شارع بود، این را مینویسد، شارع مقدس نسبت به این رد و رد این نشد، این را مینویسد، روش و منش شارع مقدس رو هم امچنی میبیند، این جنبندگی میکند، بگه ظاهر حجت است، ازهر بر ظاهر مقدم است، نص بر ظاهر مقدم است، مفهوم داریم، منطوق داریم، در محیط قانونگذاری عام و خاص داریم، در محیط قانونگذاری مطلق و مقید داریم، ولی وقتی از محیط فقه و اصول بیرون آمد، محیط قانونگذاری نشد، محیط علوم عقلیه شد، پیدا ما عام و خاص نداریم، مطلق و مقید نداریم. اگر گفتی عام و خاص، یکی نقض دیگری، یکی باطل یقینا، یعنی موجب جزئیه نقض سالبه کلیه است، سالبه جزئیه نقض موجب کلیه است. ما تو فلسفه اول تا آخر، آخر تا اول، اول عام و خاص نداریم، مطلق و مقید نداریم. تو کلام همین طوره، تو ریاضیات همین طوره، تو فیزیک این طوره، تو شیمی این طوره، مگر تو علوم عقلی ما عام و خاص داریم که فرون اینجا عام است، یه رو تخصیص بزنیم فلان بدونیم. هر جا باشد تخصص است، اگر تخصیص باشد فوراً میگن یقینا یکی باطل است، یعنی موجب جزئیه نقیض سالبه کلیه است، یقینا یکی باطله. سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه است، یقینا باطله. پس فضای قانون گذاری، فضای بنای عقلا، فضای امضای صاحب شریعت، فضای عام و خاص است و مطلق و مقید است و ظاهر و ازهر است و نص و ظاهر است و امثال ذلک. اما وقتی به فضای علوم عقلی برسیم، هیچ، یعنی هیچ کدام از این ابزار اونجا کارایی نداره. اگر گفتیم عام و خاص، یقینا یکی باطله. اگر گفتی مطلق و مقید، یقینا هم باطله. ما در مسائل ریاضی بگیم این طور هست، دو تا چهار تا است، ال در فرونجا، چون همه مسائل ریاضی از سنخ دو تا چهار تا است، یعنی محمول، محمول یعنی محمول، ضروری ذاتی موضوع است، ذاتی بودن غیر از بدیهی بودن و ضروری بودن است. ممکن است یه محمول ذاتی موضوع باشد و نظری به پیچیده، ذاتی یعنی محمول از موضوع جدا نمی شود، این معنای ذاتی بودن است. این دو قسمه، یا ضروری است مثل دو تا چهار تا، یا نظری است مثل این که 2505 ضرب در 486 تقسیم بر 24 به علاوه 2506 منهای 450 چند میشه؟ انسان باید یک ساعت قلم بگیره فکر بکنه بنویسه. هرچی درآمد ذاتی است، یعنی محمول ذاتی موضوع هست، منتها نظری است، نه ضروری. ما اصلا تو علوم استدلالی عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و اینا نداریم، این فقط تو علوم نقلی است، اونم فی ما یرجو الی الامور العملیه، در حکمت عملی. بنابراین اصول با بنای عقلا سامان میپذیرد که ابزار کار است، یک، عقل این بنای عقلا را مدیریت میکند، دو، در جاهایی هم خودش مستقیما دخالت میکند، مثل مسئله اجتماع امر نهی، اجتماع امرنا یا جایز است یا جایز نیست، گرچه در درون اغلا هست، فطرتشون هست که جنبپذیر نیست، اما اون فتوای اساسی مال عقله که آیا این میشه نمیشه، امر به کجا متوجهه نهی کجا متوجهه، آیا این دو در جایی با هم برخورد دارن تا بگیم اجتماعشون محال است یا اصلا برخورد ندارن اجتماعشون جایز است. دو تا عنوان مجمع دو تا عنوان مصداق مجمع دو تا عنوان است، اینا متحد در مصداقن یا متحد در صدق نه در مصداق، که خیلی از اصولیین به این راه نرسیدن فضلا از توده مردم، یا نه تو همون عالم مفهوم با هم گیر دارن. اینا فتوای عقله. بنابراین عقل مدیریت منای عقلا رو به عهده میگیرد و اصول رو تحویل میدهد. یک یعنی یک ذره از مسائل قرآن و روایات و اینا تو اصول نیست. ما بارها میگیم این خطبه فدکیه خطبه نورانی است زهرا سلام الله علیها و درس بشه، اما کی درس بگه این گوی و این میدان؟ این مثل کفایه نیست آدم بفهمه، که یه جون کندن چندین ساله میخواد. حالا چند جمله اول شما نگاه کنید، تو بحث تفسیر ما این جمله رو آوردیم، مرا به کلینی مستحضرید، ایشون از اول تا آخر این 8 جلد کافی حرفی ندارن، فقط روایت نقل میکنن، یه چند جای طبق ضرورت فرماش دارن. یکی در فرق بین صفت ذات و صفت فعل، یکی در باب جوامع توحید. در باب جوامع توحید یه خطبه از وجود بارک استمی نقل میکند، میگوید این خطبه که وجود بارک استمی بار دوم برگشت برای تجهیز نیرو به علیه امویان در جریان سفین، یه خطبه خوند استنهز قائما و این خطبه رو خوند. اینو مرحوم کرینی در جلد اول کافی در باب جوامع توحید این فرمایش دارد، فرمود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در این گام یه خطبه خوند که به ابی و امی پدر و مادرم فدای او. اینو کرینی دارد، به ابی و امی کلبش تمع السلت الجن و الانس، اگر تمام جن و انس جمع بشن، و لیس و لم یکن فی هم لسان و نبی او وسی، اگر تمام جن و انس جمع بشن پیغمبری در بین اینها نباشد، امامی در بین اینها نباشد، بخواهن مثل این خطبه بیارن نمیتونن. بعد این خطبه رو نقل میکنن و میگه یه مشکل اساسی این مادیین دارن که با این خطبه نورانی هست امیر حل میشه. اون مشکل اساسی مادیین چیه؟ میگن مادیین و ملحدین میگن که شما که میگید خدا جهان رو خلق کرد، خدا جهان را من شیئن خلق کرد یا من لا شیء خلق کرد؟ از چی خلق کرد؟ اگر جهان را از یه ماده موجود قبلی خلق کرد، پس اون ماده قبلا بود و خدا ندارد. اگر من لاشه خلق کرد، لاشه که عدم است که نمیتونه ماده باشه برای چیزی، آدم از عدم که نمیتونه خونه بسازه، از عدم که نمیتونه زمین بسازه، امرم که از دو نقیض بیرون نیست، الله یا من شیئن خلق کرد، پس اون شیء سابقه وجود دارد و ازلی است و خدا ندارد، معاذ الله. یا من لا شیء خلق کرد، لا شیء که عدم است و عدم که نمیتونه مبدا قابل باشه، انسان از عدم خونه بسازه، از عدم دیوار بسازه؟ اینجا سنگی نیست، گلی نیست، آجری نیست، از سنگ معدوم دیوار بسازیم؟ این که معقول نیست. و امرم که خالی از این دو نقیض نیست. این شبهه ملحدان. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه فرمود به این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به این شبهه پاسخ داد در 1400 سال قبل، و اون این است که این که گفتید شیء از دو نقیض بیرون نیست حقه، این که گفتید من شیئن خلق بکند باطل است حقه، این که گفتید من لا شیء خلق بکند حقه، اما اساس کارید شما نقیض نمیشناسی. نقیض من شیئن لا من شیئن است، نه من لا شیئ. نقیز کلن رفع رو مرفوع. نقیز من زید لا من زید است، نه من لا زید، چون من لا زید موجب معدوله است، موجب معدوله که نقیز موجب محسنه نیست. این کلیدی میخواد. خب فرمود علی ابن ابی طالب گفت بله خارج از نقیزه نیست، ولی شما نمیدونین نقیز منشه چیه. نقیز منشه لا منشه است. اون وقت ما با یه زبان باز به شما پاسخ بگیم، میگیم خلق الله الاشیاء لا منشه این، یعنی اون نوع آور است، نه من لا شی، نه عدم مبدع باشد. او بدون ماده آفرید، او مبدع است، نوع آور است، هم ماده می آفریند هم به ماده صورت می دهد. پس عظمت این خطبه در این است که به مادیون فهموند درست است که رفع نقیزین مثل جمع نقیزین محال است، اما نقیز منشه لا منشه است، نه من لا شی. بعدها مرحوم میرداماد ایران باز کرد، شد این خطبه نورانی رو وجود مبارک از تعمیر کی یاد کرد؟ بعد از 50 سال بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله از هجرت و 25 سال بعد از اینکه خانه نشین بود. ولی صدیقه کبرا سلام الله علیها همین بیان نورانی را 25 سال قبل از علی ابن ابی طالب در اول این خطبه نورانی فدک ذکر کرد. فرمود خلق الاشیاء لا من شی، این میشه زهرا. فرمود خلق الاشیاء لا من شی. 25 سال بعد علی ابن ابی طالب هم حرف زد. حالا روشن شد که چرا وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها طوری بود که مرحوم کرینی در همون جلد اول کافی در باب موالید الائمه علیهم السلام، در باب مولد زهرا سلام الله علیها دارد به صورت کان جبرئیل ینزل و یتنزل علیها مرتب در طی این 75 روز یا 95 روز وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه بر حضرت نازل میشد و اسرار را میگفت و حضرت تحویل میگرفت و وجود مبارک علی ابن ابی طالب میگفت و از تحویل یادداشت میکرد. این یه بار و دو بار که نیست که، این کانه مفید استمرار دیگه. کان جبرئیل یتنزل علیه، کان جبرئیل این کانه است. حالا این خطبه رو شما به درس بخونید، این بابا مثل کفایه نیست که بعد 8-10 سال درس خوندن حل بشه. اگر یه سلسله علومی بود که انسان عاقلانه محیط فکریش اداره میکرد، بله میتونست این خطبه رو درس بخونه، درس بگه، بحث بکنه. ولی شما حالا این گوی و این میدان، اون خطابه مطلب دیگر است برای استرداد فدک. اون خطابه بعد از این خطبه است. اول با خدای خود سخن میگوین، بعد با مردم، بعد رو کرد ایها الناس ایها الناس ایها الناس. اونا کاملا قابل فهم است برای کسی که آشنا به این اصطلاحات باشد و آشنا به مسائل قرآنی باشد. حضرت استدلال کرده به آیه فرمود اترسو اباک ولا ارسو ابی، فرمود این ورث سلیمان و داوود هست. رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی من آل یعقوب هست. به این آیات استدلال کرده. اترس و اباک برا ارس و ابی، آیا در قرآن یه چیز هست که شما بهتر از ما میدونید؟ ما خواندان قرآنیم. اینا بله قابل فهم است، اینا بشکن خطابه. اما اون چند سطری که خطبه است و با خدا دارد سخن میگوید، فرمود اشهد ان لا اله الا الله جعل الاخلاص تأویلها و زمن الغلوبه موصولها و انار فی الفکره معقولها. خب اینا کی میفهمه؟ میگید نه بحث بکنید دیگر، این گوی و این میدان. چجور میشه اخلاص تأویل کلمه لا اله الا الله هست؟ ما یه تأویل داریم، یک تفسیر. تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن. تأویل از سنخ تفسیر نیست. ذات اقدس اعلام فرماید که در قیامت تأویل قرآن می آید، یوم یأتی تأویله. تأویل از سنخ تفسیر نیست. تا اونجا که لفظ است و مفهوم است و موضوع است و محمول است، سخن از تأویل نیست. اونچه که این معارف اول و رجوع دارد به او، یعنی وجود خارجی، این میشه تأویل. حالا برای شد چهارشنبه بود درباره اخلاص بحث کنیم. فرمود طیب و طاهر نگه داشتن صحنه دل تأویل کلمه لا اله الا الله است. لا اله الا الله. خب خیلی از ماها برابر آیه و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا بهم مشرکون گرفتار این شرک ظریف هستیم. یه من و مایی توش هست بالاخره. یه من و مایی توش هست. وگرنه این رقابت ها و این اختلاف ها و این نظر ها برای چیه؟ ما میخواییم به نظام خدمت بشه. اما من باید بکنم نه شما. یعنی چی؟ فلون شخص باید خدمت بکنه نه شما. این یعنی چی؟ یعنی لا اله الا انا و هو. بازگشتش همینه. آیه که دارد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکو، یعنی اکثر مؤمنون یه رقیقی از شرک درشون هست. خب این آقا داره این کار انجام میداد دیگر. این رو غزالی تو همون احیا نقل کرد، بعدها مرحوم فیض جزوالله تو المحجت البیضه رو بازگو کرد. گفت اگه کسی 40 سال امام جماعت یه مسجدی بود در یه شهری، بعد یه آقای پیدا شد که مردم به او استقبال کردن، این اگر هیچ، یعنی هیچ گله ای نکرد، نگفت عجب خوش استقبال و بد بدرقه، ما 40 سال زحمت کشیدی، این معلوم شد 40 سال برای رضای خدا آشکار میکرد. اما اگر از این بعد تمام گله شروع شد، معلوم شد 40 سال در خدمت خود بود. اینا رو گفتن دیگر. بالاخره این مسجد امام میخواد یا نه؟ حالا چه زید چه امر؟ اگه اینجور باشه، این بیان نورانی صدیقه کفراز فهمون جعل الاخلاص تأویلها. تا ذهن است و لفظ است و مفهوم است و قضیه است، تأویل نیست. تا عمل خارجی نیاید، تأویل لا اله الا الله نیست. اونم عمل خالص، خلوص که بیاید میشه تأویل لا اله الا الله. فهمون ما این رو داریم و در دلها پیوند با این کلمه را تضمین کرده است. و زمن فی العقول موصولها، اونگاه و انار فی الفکر معقولها. جا برای استدلال و برهان باشه، بله حضور دانشگاه تو بخش سوم، یعنی سوم میتونن کار بکنن. اما اول جعل الاخلاص تأویلها و زمن العقول موصولها، بعد و انار فی الفکر معقوله ها. اونجا که تعقل و استدلال باشه، بله حضور دانشگاه بعد درس و بس میتوانم بفهمن. و اما این کلمه لا اله الا الله اولش و رجوعش به چیه؟ به اینه که دل طیب و طاهر باشد دیگر، فقط او رو قبول داشته باشه. اینه که از خدای سبحان به برکت این بیبی و اهل بیت علیه السلام بخواهیم هم تأویل اینها را، هم موصول اینها را، هم معقول اینها را به جوامع ما مرحمت کند و ما را محروم نکند. والحمدلله.